ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. می‌کنیم به شما در ایران در چهارشنبه شب، شما که آخرین ساعت‌های 21 تیر ماه رو می‌گذرونید و از هر شهر یا روستایی در ایران با رادیو فردا همراه شدید، و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و در هر زمانی که به سر می‌برید. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو مثل همیشه در این ساعت شروع می‌کنیم، بعد از رادیو پس فردا، و تو این چهارشنبه شب هم مثل همیشه تعدادی گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل و تفسیر خواهید شنید. و مجله شبانگاهی امشب رو هم با خبر شروع می‌کنیم با وحید پوراستاد که در استودیوست. و سلام و شب بخیر به تو وحید.
سلام بر شما آزاده عزیز و سلام شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک بمب‌گذار انتحاری روز چهارشنبه خود را در مقابل آکادمی پلیس یمن منفجر کرد. در پی این انفجار در پایتخت یمن دست کم 22 نفر کشته شدند. دو ماه پیش نیز یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در جریان یک رژه نظامی جان 90 نفر را گرفت. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در این باره نوشته است که به نظر می آید حمله انتحاری اخیر همانند سایر حملات پیشین توسط گروه القاعده در یمن انجام شده است. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع سوری می‌نویسند که سفیر آن کشور در بغداد از دولت عراق درخواست پناهندگی کرده است. این گزارش‌ها می‌گویند دلیل این اقدام سفیر سوریه اعتراض به سرکوبی معترضان در 16 ماه گذشته در آن کشور بوده است. در صورت تایید این خبر توسط مقام‌های سوریه، نواف الفارس اولین دیپلمات سوری است که دست به چنین اقدامی می‌زند. منابعی در دولت عراق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که نمی‌توانند اطلاعاتی درباره این گزارش‌ها ارائه دهند. عبدالله نوری می‌گوید راهبرد ایران در برخورد با موضوع هسته‌ای باید واقع‌بینانه و با توجه به منافع ملی باشد. به گزارش سایت ندای سبز آزادی نزدیک به اصلاح طلبان، وزیر کشور دولت محمد خاتمی در دیدار جمعی از دانشجویان با او داشتن انرژی صلح آمیز هسته‌ای و دانش و فناوری آن را طبق قوانین بین‌الملل از حقوق بدیهی ایران دانسته، اما افزوده است نباید مشکلات زندگی مردم و تأثیر تحریم‌ها دست کم گرفته شود و به گفته او تمامی منافع ملی در معرض تهدید قرار گیرد. عبدالله نوری توصیه کرد که کارشناسان بی‌طرف درباره نقاط مثبت و منفی ادامه چالش با غرب صحبت کنند و مردم در نهایت نظر خود را اعلام دارند. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، به دلیل آنچه که دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی و همچنین فشار بر همسرش خوانده، از وزارت اطلاعات شکایت کرد. بنابر اخبار دریافتی رادیو فردا، مهدی محمودیان که در زندان رجایی شهر زندانی است، این شکایت نامه را برای غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور فرستاده است. مهدی محمودیان بعد از حوادث سال 88 بازداشت شد و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حکم دادگاه تجدید نظر در تایید محکومیت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا را محکوم کرد. رضا شهابی از خرداد 89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور زندانی است و دادگاه او را به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده است. آزاده،
متشکرم. وحید پوراستاد بود و خبرها رو شنیدید. اگر میخواید باز هم ببینید و بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. ادامه مجله شبانگاهی، از جمله پیشنهاد هاشمی رفسنجانی در مورد تشکیل یک شورای فقهی برای اعماد نظر درباره مسائل عمده مدیریتی کشور.
هدف از اونم عمدتاً گذاشتن فشار روی آقای خامنه‌ای هست برای تجدید نظر در تصمیماتی که بالاخص در برنامه اتمی میگیرند.
انتقال نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر از زندان به بیمارستان.
این بستری خب یه اقدام مثبتیه. چون انتظار اینه که توان از این از پزشکان معالج خودش قرار بگیره. این روند بیماری فلج عضلانی که بیماری بسیار سختیه و بهبودش زمان بره بدون درست صورت بگیره.
اگه گوشتون به رادیو فردا باشه و همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. شب گذشته خبر مربوط به تشکیل نخستین جلسه مجلس مصر رو شنیدید که البته بعد از صدور حکم انحلالش از طرف دادگاه عالی قانون اساسی و اجرای اون توسط شورای عالی نیروهای مسلح سه‌شنبه 20 تیر برگزار شد. دستور این تشکیل جلسه هم توسط محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر صادر شد که واکنش‌هایی رو هم در بر داشت. در آستانه نخستین سفر رسمی رئیس جمهوری مصر به عربستان سعودی درباره تنش‌های تازه بین دستگاه قضایی مصر و آقای مرسی بشنویم با همکارم ایلیا جزائری که روی خط تلفن رادیو فردا است. درست همین لحظه سلام و شب بخیر به تو ایلیا.
سلام آزادی وقت تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا بخیر.
برامون از تازه ترین اخبار بگو و شرایطی که بین رئیس جمهوری مصر با دستگاه قضایی برقرار شده.
محمد مرسی دقیقاً حدود یک ساعت و نیم پیش یک بیانیه داده. در این بیانیه تاکید کرده برای حل بحران در حال گفتگو هست با هیئت‌های قضایی و همچنین نیروهای سیاسی و بازیگران اصلی سیاست در مصر. اون گفته اگر به این نتیجه رسیده بشه که حکم دادگاه عالی قانون اساسی در ملغا کردن انتخابات پارلمانی و همچنین مخالفت با فرمانش در خصوص اصلگیری جلسات مجلس قطعی هست به این حکم احترام خواهد گذاشت. آقای مرسی در این خودش هم بارها تاکید کرده بر احترام به قانون و احترام به دستگاه قضایی مصر و برخلاف بعضی صحبت‌هایی که در خصوص قدرات مصری شده از اونها بسیار تجلیل کرده.
بنابراین با وجود بیانیه آقای مرسی به همین یک جلسه در واقع مجلس ختم میشه، درسته؟
هنوز معلوم نیست که به این یک جلسه ختم بشه یا نه، چون دیشب بعد از اینکه جلسه این مجلس برگزار شد دادگاه عالی قانون اساسی بیانیه داد و حکم آقای مرسی در اثرگیری جلسات مجلس رو ملغا اعلام کرد، اما در مقابل واکنش‌های هم داشت. مثلا وکیل آقای محمد مرسی در بیانیه متهم کرد قضات دادگاه عالی قانون اساسی رو به تقلب و جانبداری سیاسی از بعضی از گروه ها. همچنین حملاتی شاهد بود در حال قانون اساسی از طرف گروه های اسلامگرا. باید ببینیم که آقای مرسی در کجای این معادلات میخواد بیسته.
حواشی دیگه هم وجود داره در مورد مسئله که تو به تازگی پیش اومده از دیروز تا امروز.
همینطور که گفتم بعد از اینکه وکیل آقای محمد مرسی بیانیه داد علیه دادگاه عالی قانون اساسی، رئیس این دادگاه به دادستانی کل شکایت کرده از وکیل آقای مرسی و خواستار تعقیب قانونی اون شده. از طرف دیگه رئیس پیشین دادگاه عالی قانون اساسی مصر گفته که باید هر کس که به حکم دادگاه عالی قانون اساسی تمکین نکنه در مورد تعقیب قضایی قرار بگیره. یعنی اشاره کرده به خود آقای محمد مرسی و گفته آقای مرسی باید محاکمه بشه در خصوص.
متشکرم. ایلیا جزائری بود و در مورد آخرین وضعیت در مصر شنیدیم و تنش‌هایی که در واقع بعد از تشکیل نخستین جلسه مجلس مصر به وجود اومده. مرسی ایلیا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گزارش که در واقع خبرگزاری فرانسه اعلام کرده. رهبر شورای ملی سوریه در گفتگوهای خودش با مقامهای روسیه موفق به جلب نظر اونها برای پشتیبانی نکردن از حکومت بشار اسد نشده. این گزارش گفته در آستانه اجلاس شورای امنیت برای شنیدن گزارش کوفی آنان نماینده صلح سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه، دولت روسیه حاضر نیست از موضع خودش در حمایت از رژیم بشار اسد دست برداره. از نادر صدیقی جزئیات بیشتر رو میشنویم.
بعد از ظهر چهارشنبه با ارائه گزارش کوفی آنان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه به شورای امنیت، بحث بر سر گام بعدی این شورا در چگونگی پیشبرد طرح صلح موضوع مورد توجه محافل سیاسی و خبری است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که روز چهارشنبه دولت چین از پیشنهاد کوفی انان برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای مربوط به پایان دادن بحران سوریه پشتیبانی کرد. آمریکا پیش از این با مخالفت آشکار ایالات متحده روبرو شده است. روز سه‌شنبه کاخ سفید واشنگتن 24 ساعت پیش از تشکیل جلسه شورای امنیت در واکنش به تاکید کوفی انان بر ضرورت مشارکت دولت ایران در کمک به حل بحران سوریه اعلام داشت که ایالات متحده برای تهران نقش مثبتی در حل بحران سوریه قائل نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت فکر نمی کند کسی بتواند با جدیت بگوید که ایران تأثیر مثبتی در تحولات سوریه داشته است. نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه که طرح صلح شش ماده‌ای ارائه داده و امیدوار به اجرای آن است، تا یه هفته جاری به دمشق، تهران و بغداد سفر کرد.
The essence of the six-point plan.
آقای انان میگوید ماهیت طرح شش ماده‌ای او که توقف خشونت‌ها، آزادی همه بازداشت شدگان و رخصت دادن به عملیات امدادگران است، باید بسته‌ای تلقی شود که در صورت اجرا فضا ایجاد خواهد شد که گفتگوها را ممکن می‌سازد. گفتگوهای سیاسی بین سوری‌ها برای تعیین آینده سیاسی خود. ولی به گزارش رویترز، مخالفان بشار اسد میگویند که 13,000 سوری مسلح و غیر مسلح و 4,300 تن از ماموران امنیتی وفادار به حکومت دمشق از آغاز سرکوب‌ها در سوریه کشته شدند و استفاده از تانک و هلیکوپترهای تهاجمی علیه مواضع مخالفان رژیم اسد و از آن جمله در شهر هومس همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فرانسه هم می نویسد که گروه عمده مخالفان دولت سوریه در قانع کردن روسیه برای دست کشیدن از حمایت رژیم اسد ناکام مانده است. مطلبی که در کنفرانس مطبوعاتی اعضای شورای ملی سوریه در مسکو تایید شد. در کنفرانس مطبوعاتی مسکو خانم بسمه کدمانی نماینده این شورا گفت روسیه از آن بیم دارد که برخی از اقلیت‌ها در آینده نزدیک در سوریه تضعیف و منهدم بشوند، ولی شورای ملی سوریه بر این باور است که آینده این کشور تنها در گرو کثرت‌گرایی و بر اساس گوناگونی و تنوع ساختار جمعیت است. وی با تاکید بر ضرورت اصلاحات سیاسی در سوریه افزود که تغییر سیاسی باید بر اساس تغییر رژیم حاضر و پیگیری اصلاحات سیاسی صورت گیرد. منظر معخوص، یکی دیگر از اعضای شورای ملی سوریه، نیز گفت که در مسکو اتهاماتی مطرح است مبنی بر اینکه در صورت روی کار آمدن شورای ملی در سوریه، روسیه هیچ گونه جایگاهی در خاورمیانه نخواهد داشت و موقعیت پیشین را هم از دست خواهد داد. ولی من مایلم اعلام کنم که ما می‌کوشیم روسیه را در مسیری درست به خاورمیانه بازگردانیم و روسیه را دوست خود می‌داریم. خبرگزاری فرانسه می نویسد که در کنار جمهوری اسلامی ایران، روسیه متحد اصلی بشار اسد است و با اقدام بین المللی علیه دولت دمشق به شدت مخالفت می ورزد. رویتر نیز در گزارش خود به این نکته اشاره کرده که چین و روسیه پیش از این نیز در قبال بحران سوریه موضعی مخالف آمریکا و اتحادیه اروپا داشتند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در ادامه یک گزارش خواهید شنید و چند تا گفتگوی دیگه، و قبل از اینکه براتون بیشتر توضیح بدم چه موادی داریم، اول بریم سراغ وزارت خارجه کانادا که به سفارت جمهوری اسلامی در کانادا هشدار داده که این سفارتخونه نباید توی تصمیم گیری درباره مهاجران ایرانی دخالت کنه. این هشدار بعد از این انجام شده که رایزن فرهنگی سفارت ایران از به خدمت گرفتن ایرانیان مقیم کانادا خبر داده بود. از حسین قویمی میشنویم.
به گزارش روزنامه کانادایی نشنال پست، هشدار رسمی وزارت خارجه کانادا پس از آن داده شده که رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا در گفتگویی با وبسایت ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد که مهاجران ایرانی می توانند در مسیر خدمت به منافع ایران به کار گرفته شوند. در این گفتگو که تاریخ آن درج نشده، حمید محمدی گفته بود رشد جمعیت ایرانی کانادایی ناشی از زاد و ولد ضرورت یک برنامه ریزی منسجمتر فرهنگی را برای گسترش ارتباط و تقویت هویت فرهنگی این جمعیت رو به رشد آشکارتر می سازد. وی افزوده بود بدیهی است جمعیت بزرگ مهاجرین ایرانی صرفاً در صورت برنامه ریزی جامع می تواند به عنوان یک مزیت در خدمت منافع ایران عزیز باشد. بر پایه این گزارش حمید محمدی در گفتگوی خود با وبسایت ایرانیان خارج از کشور که دفتر مرکزی آن در ایران است بر تقویت بنیه‌های فرهنگی اسلامی و ایرانی و همچنین جلوگیری از ذوب شدن در فرهنگ کانادایی مهاجران تاکید کرده و گفته بود این امر ممکن نیست مگر از طریق وارد کردن فرزندان خود به رشته‌های مهم علمی و کلیدی تا بدین طریق آنها را به ابزار لازم برای تنازع بقای فرهنگی و هویتی در کانادا مجهز نماید. به دنبال انتشار این گفتگو جان بیرد سخنگوی وزیر امور خارجه کانادا 20 تیر ماه در بیانیه‌ای که در اختیار روزنامه نشنال پست قرار گرفته با اظهار اینکه کانادایی‌های ایرانی تبار به گفته وی رژیم سرکوبگر ایران را نپذیرفته و انتخاب کردند که به کانادا بیایند و زندگی بهتری بسازند افزود سفارت ایران نباید در تصمیم گیری‌های مهاجران ایرانی در کانادا دخالت کند. سفارت جمهوری اسلامی در کانادا روز سه‌شنبه در واکنش به این هشدار اعلام کرده است که مطابق قوانین کانادایی و بین المللی عمل می کند. کامبیز شیخ حسینی سفیر ایران در کانادا در این بیانیه آورده است ما اظهارات بیپایه و اساس برخی رسانه ها که گفتند سفارت ایران ایرانیان مقیم کانادا را برای به خدمت به ایران به کار می گیرد به شدت رد می کنیم. با این حال وزارت خارجه کانادا اعلام کرده است که سازمان‌های امنیتی کانادا در راستای جلوگیری از تهدید و ارعاب کانادایی‌ها وارد عمل خواهد شد. به نوشته نشنال پست کانادا در مجموع سختگیری‌هایی را برای سفارت جمهوری اسلامی قائل است که به موجب آن از جمله سفارتخانه جمهوری اسلامی اجازه ندارد در خارج از اتاوا کنسولگری یا مرکز فرهنگی داشته باشد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید در مورد هشدار وزارت خارجه کانادا به سفارت جمهوری اسلامی در این کشور. اما ما این سوال رو از صبح مطرح کردیم که در مورد تنش‌های جدید بین ایران و عربستان سعودی چی فکر می‌کنید و آیا فکر می‌کنید نبرد قدرت در منطقه بین ایران و عربستان وارد مرحله تازه‌ای شده؟
واقعا شرمندگی برای آقای مهمان پرست به ملت ایران که در باره عربستان سعودی چنین میگوید. اگر راست میگوید برای خودش بگوید.
آقای رامین مهمان پرست، من خواستم بگم ایران خودش بدبختی نداره که شما سری میایید پشت تریبون این مردم بدبخت ایران صحبت در مورد کشورهای همسایه و بیگانه دیگر میکنید. یعنی شما اینقدر خودتون رو بالا میدونید که دخالت در کشورهای همسایه رو به خودتون اجازه میدید؟ واقعا جای خجالته. اول احترام به عقاید مسیحیان و اون کشیش رو که زندان کردید بذارید، بعد انتظار داشته باشید یک کشور سنی مذهب به شیعان افراطی اجازه بده که فعالیت بمبگذاری یا کارهای خلاف در کشورش بکنه.
شما که لالای ولدین چرا خوابتون نمیبره؟ نمیخواین در مورد عرب حرف بزنین؟ برین اول زندانیهای سیاسی ما رو آزاد کنین.
ما تشکر از این که چند روزی از فریاد مظلومانه مهاجران افغانی را در ایران به گوش جهانیان رسانده.
آیا احمدی نژاد یه کاری که آدم بلد نیست میگه بلد نیستن. شما هم ببوس بذار کنار، ما خسته شدیم این گرونی دیگه طاقت فرساست.
دو سف 42 سفر دو 21 12 21 12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در گفتگوی با پایگاه خبری شفقنا پیشنهاد کرده که برای اعلام نظر در مورد مسائل عمده مدیریتی کشور یک شورای فقهی تشکیل بشه. 4 سال پیش هم آقای هاشمی این پیشنهاد رو مطرح کرده بود که با مخالفت طرفداران نزدیک به آیت الله خامنه ای روبرو شده بود. در همین زمینه رضا جمالی از رادیو فردا گفتگوی کرده با مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا و اول از اون درباره علت مطرح شدن تشکیل این شورا در این مقطع زمانی پرسیده.
من علت عمده رو تحریم ها و فشارهای خارجی میدونم. این بحث شورای فقهی رو آقای هاشمی نه در ارتباط با مسائل فقهی مربوط به سیاست داخلی، بلکه عمدتاً در ارتباط با روابط خارجی در این مقطع دارن مطرح میکنن و هدف از اونم عمدتاً گذاشتن فشار روی آقای خامنه ای هست برای تجدید نظر در تصمیماتی که بالاخص در برنامه اتمی میگیرند و اختصاصاً به خود ایشون تعلق داره و همچنین رابطه با امریکا. این گونه شوراها که تنها راهی است که فعلا برخی از مقامات نظام میبینند برای محدود کردن اختیارات آقای خامنه ای، البته به شکل بسیار ملایم میتونه راه برون رفتی باشه از این وضعیت بن‌بستی که به وجود اومده. در همین هفته گذشته هم سران سقوه و مجمع تشخیص مصلحت جلسه داشتن برای بررسی همین موضوعات.
آقای محمدی، شما در صحبتاتون به موضوع رابطه با آمریکا اشاره کردید. اتفاقا در یکی از واکنش‌ها به پیشنهاد آقای هاشمی برای تشکیل شورای فقهی، اونطور که روزنامه اعتماد نوشته، آیت الله اسدالله ایمانی از نمایندگان مجلس خبرگان به این پیشنهاد واکنش مثبت نشون داده و گفته میشه که چگونگی رابطه با آمریکا رو هم در این شورا مطرح کرد. به طور کلی چه جریاناتی در نظام با تشکیل این شورا موافق و یا مخالف هستند؟
رابطه ایران و آمریکا جزء چالش برانگیزترین موضوعات هست در حیطه فضای سیاسی داخل کشور. دو تا کمپ وجود داره. یک کمپ معتقد هست که باید رابطه آمریکا رو باز کرد و هدفشون هم اتفاقا حفظ نظام هست از طریق ایجاد رابطه با آمریکا. کمپ مقابل معتقد هست که نه، برای حفظ نظام فعلا باید رابطه آمریکا رو گذاشت برای آینده. البته آقای خامنه ای عدم رابطه با آمریکا رو به منزله شیشه عمر نظام میدونه. از همین جهت هم کمپی که با ایشون همراهی داره، عمدتاً آقای مصباح هستن و جبهه پایداری هستن، اونها معتقدن که به همین شکل باید موضوع ادامه پیدا کنه. در مقابل سنتگرایان و عملگرایان و تکنوکرات ها معتقدن که در این شرایط راه برون رفت رابطه با امریکا هست.
آقای محمدی، حالا در ساختار اداری سیاسی نظام جمهوری اسلامی نهادی هست به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام که فعلا خود آقای هاشمی رفسنجانی هم ریاست اون رو بر عهده داره. اگر شورای فقهی تأسیس بشه، نقش این شورا در مقایسه با مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد بود؟
امکان تأسیس شورای فقهی به اون معنایی که آقای هاشمی مد نظرش هست رو من در این شرایط بسیار اندک میدونم، ولی اگر تشکیل بشه، در واقع آقای هاشمی به دنبال این هست که راه نجاتی پیدا کنه از وضعیت امروز مجمع تشخیص مصلحت که کاملا ناکارکرد هست. مجمع تشخیص مصلحت بعد از جریان سال 88 کاملا به حاشیه رانده شده. آقای هاشمی به دنبال این هست که نهاد تازه‌ای قدرتمندتر، زنده‌تر، پویاتر بتونه بیاد و در یه حیطه‌هایی با ارائه مشورت با آقای خامنه‌ای راهی رو پیدا بکنه برای محدود کردن و جهت دادن بالاخص به تصمیم‌گیری‌های آقای خامنه‌ای.
آقای محمدی، به هر صورت برای تشکیل شورای فقهی نظر آیت الله خامنه ای تعیین کننده است. به نظر شما رهبر جمهوری اسلامی با تشکیل چنین شورایی موافقت خواهد کرد؟
من احتمال اینکه آقای خامنه ای تشکیل چنین شورایی رو با تصوری که آقای هاشمی دارند از شورای فقهی، چون شورای فقهی آقای خامنه ای داره در حیطه صدور فتوا، با تصوری که آقای هاشمی دارن احتمالش رو بسیار اندک میدونم، چون راهی است برای محدود کردن اختیارات رهبری. آقای هاشمی از این حیله های سیاسی قبلا هم به خرج داده، ولی به نظر من امروز چاقوی ایشون بسیار کند هست.
مجید محمدی بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد. یه گفتگوی دیگه هم در ادامه بشنویم. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، با حاد شدن بیماری فلج عضلانیش از زندان زنجان به بیمارستانی توی همین شهر منتقل شده. اون به گفته خانواده‌اش در بیمارستان ممنوع الملاقات هست و از حدود 2.5 ماه پیش برای گذراندن محکومیت 6 سالش به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت توی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان به سر میبره. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگوی کرده با تقی رحمانی، همسر این فعال حقوق بشر، و در مورد آخرین وضعیت نرگس محمدی پرسیده.
آخرین خبری که نرگس تو بیمارستان بستری شده، بیمارستان ولیعصر زنجان. این بستری خب یه اقدام مثبتیه، مثلا انتظار اینه که بستری بشه بسیار به تواند این از پزشکای معالج خودش قرار بگیره. این روند بیماری فلج عضلانی یه بیماری بسیار سختیه و بهبودش زمان بره، بدون درست صورت بگیره و این بستری شدن یه اقدام جدی باشه تا این مداوا صورت بگیره، چون
واقعیت اینه جدا شدن از اون بند پر استرس خودش فرصت خوبیه برای معالجه، منتها باید این معالجه با رسیدگی پزشکا کامل بشه. ببینیم که تا دیروز شما ممنوع ملاقات هم بوده، یعنی اجازه نمیدادن که خانواده باش دیدار کنن. خب خودش اقدام غیر قابل توجیهه، ولی دیگه بیمارستان بستری شده، یه اقدام مثبت.
آقای رحمانی، توی خبرها اومده بود که توی ملاقات آخرشون هم خانم محمدی صورتشون کبود بوده، مثل اینکه چندین بار در زندان ایشون به زمین افتادن، همینطوره؟
بله، ملاقات اخیر که شنبه گذاشته بوده، نرگس صبح توی دستشویی میفته و با صورت میخوره زمین. این فلج عضلانی مشکلش اینه که بیمار وقتی که حالت بهش دست میده، در اینان که میدانه داره چه اتفاق میفته، هیچ اراده برای جلوگیریش نداره و میخوره زمین. هفته قبلش هم خورده بود تو حمام زمین روز قبلش، و این هفته هم همین صبح تو دهشوی زندان این حالت داره پیش اومده بود که اینم مدام تکرار میشه، طوری که باعث اصلا نگرانی بچه هم شده بوده که چرا مامان همیشه تو دهش اینجوری زخمه. به همین خاطر جای چنین بیماری زندان نیست.
آقای رحمانی، گفته بودید که خانواده پیگیر این هستن که خانم محمدی رو به زندان اوین در تهران منتقل کنن. این اقدامات به چه نتیجه ای رسیده؟
بی متاسفانه اساسا جواب داده نشده. تو نام نرگس هم هست، هیچ نوع تقاضایی برای رفتن نرگس به زندان زنجان صورت نگرفته و این هیچ توجیه حقوقی هم نداره، ولی متاسفانه صورت گرفته و نشان دهنده همون بی‌ضابطه بودنه. ضمن اینکه الان اولویت مداوای بیماری نرگس، ولی به نظر من اگر زندانی بخواد بکشه این باید در تهران باشه و این تبعید ناخواسته است، این تبعید غیرقانونی بوده.
و تا الان مسئولین پاسخی ندادن درباره انتقال ایشون به تهران؟
ببین، رئیس زندان میگه به من گفتن تو خودت تقاضا کردی. دسته که واقعیت اینه که رئیس زندان نمیبود مسئولیتی نداره. پاسخی به رئیس زندان داده شده پاسخ نادرستیه و نرگس تصدیق کرده که من تقاضا نکردم که بیام زنجان، و چون من تقاضا نکردم بیام زنجان به چپ این انتقال غیرقانونی بوده.
درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی شنیدید، فعال حقوق بشر در زندان که الان در بیمارستان بستری هست، و مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا با تقی رحمانی همسرمون صحبت میکرد. بریم با آرش حسنی ها همراه بشیم که به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه‌های ایران بودند که در یک انجمن گفتگوی مجازی به بحث پیرامون مباحث دینی می پرداختند. در انجمن گفتگوی اینترنتی آنها قرائتی از اسلام نقد می شد که به مذاق حاکمیت جمهوری اسلامی چندان خوشایند نیامد. با فعال شدن بخشی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به جستجو و بررسی فضای اینترنتی برای یافتن به گفته آنها مصادیق مجرمانه بودند، انجمن گفتگوی اینترنتی آنها مورد توجه ارتش سایبری سپاه پاسداران قرار گرفت و اعضای آن از جمله محمد رضا پونکی یکی پس از دیگری بازداشت شدند. در مجموع بازداشت شدگان این انجمن گفتگوی اینترنتی در فاصله تیر ماه تا بهمن ماه سال 89 به 8 نفر رسیدند که آقای پونکی یکی از آنها بود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، اعضای این انجمن گفتگوی اینترنتی پس از بازداشت در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین تحت فشار بودند تا به اعترافات اجباری در برابر دوربین‌های تلویزیونی تن در دهند. اعترافاتی که بر اساس آن این افراد میپذیرفتند با سفارتخانه‌های کشورهای خارجی در ایران وصل بودند و با کشورهای اروپایی ارتباط داشتند. نگهداری طولانی مدت محمد رضا پونکی و دیگر اعضای این انجمن اینترنتی در سلول‌های انفرادی و برخوردهای خشن در بازجویی‌ها از جمله رویکردهای مشترک در قبال همگی این افراد بود. این 8 نفر در دادگاه به اتهام توهین به مقدسات و توهین به رهبری محاکمه شدند و به مجازات زندانی از 5 تا 9 سال محکوم شدند. در این میان محمد رضا پونکی به 6 سال حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد تا آقای پونکی پس از آن به بند 350 زندان اوین منتقل شود. محمد رضا پونکی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی محبوس در بند 350 زندان اوین است که در خرداد ماه سال 91 با نوشتن نامه خطاب به حسین رونقی ملکی وبنگار زندانی از او خواستند تا برای حفظ سلامتی خود به اعتصاب غذایش پایان دهد.
اگه خبر، نظر یا پیشنهادی در مورد برنامه ملاقات دارید که آرش حسنی ها تهیه کنندش هست، میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: ملاقات@radiofarda.com. تا ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا، وقت شما.